در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 23 مهر 1194 برابر است با 15 اکتبر 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهم‌ترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. به گزارش ایرنا، آقای بروجردی در دمشق به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران تاکنون کمک‌های مستشاری و تسلیحاتی در اختیار کشورهای عراق و سوریه گذاشته است. علاءالدین بروجردی روز گذشته نیز با ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار کرده بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید به محض تصویب برجام احتمالاً روز دوشنبه لغو تحریم ها علیه ایران رسما اعلام خواهد شد. به گزارش ایرنا، آقای صالحی روز پنجشنبه گفت دوشنبه آینده به احتمال قوی روز تصویب برجام خواهد بود، یعنی روزی که طرفین به صورت رسمی پذیرش برجام را اعلام خواهند کرد. یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 747 شرکت ماهان پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد به دلیل نقص فنی ناچار به بازگشت و فرود اضطراری در این فرودگاه شد. بخشی از موتور این هواپیما جدا شده و در حوالی شهرستان اسلامشهر به زمین افتاده است. به گزارش رسانه‌های ایران، این هواپیما با حدود 400 مسافر حدود ساعت 7:30 بامداد امروز، دقایقی پس از پرواز به مقصد بندرعباس، دچار نقص فنی شده بود. یک مقام فرودگاه مهرآباد گفته است کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری در حال بررسی این نقص فنی است. فرانسه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض فاحش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توصیف کرد. رومان ندال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت آزمایش موشکی ایران نقض آشکار قطعنامه 1929 شورای امنیت است و پیامی نگران کننده به جامعه بین المللی می‌فرستد. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز یک روز پیشتر این آزمایش را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت خوانده بود. ایران روز یکشنبه موشک بالستیک برد جدیدی را که اماد نام گرفته آزمایش کرد. آمریکا روند بیرون بردن نظامیانش از افغانستان را کند خواهد کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور قرار است امروز زمانبندی جدید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را اعلام کند. بر اساس این برنامه 9800 سرباز آمریکایی حاضر در افغانستان در سال 2016 نیز در این کشور باقی خواهند ماند، سپس شمار این نیروها به تدریج کاهش خواهد یافت. بر اساس برنامه پیشین قرار بود شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان تا پایان سال 2016 به 1000 نفر برسد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز قانون اجرای برجام را طی نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد. این قانون که در جلسه علنی پرتنش روز یکشنبه مجلس به تصویب رسید و جزئیاتش نیز روز سه‌شنبه تصویب شد، روز چهارشنبه بدون هیچ تغییری به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام، مرحله کنونی مرحله قبول توافق نام دارد و در پی آن اعضای برجام فراهم آوردن ترتیبات و تمهیدات لازم را برای اجرای تعهدات خود آغاز خواهند کرد. یک مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید وسعت رویشگاه‌های جنگلی استان‌های گلستان، گیلان و مازندران در نیم قرن گذشته از حدود 3.5 میلیون هکتار به کمتر از 2 میلیون هکتار کاهش یافته است. محمد درویش، مدیر کل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست گفت 800 هکتار از جنگل‌های باقی‌مانده شمال ایران نیز کاملاً مخروب است. مرداد،
سپاسگزارم حسن جعفری. و اما همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو در radiofarda.com وبسایت ما هم میتونید پی بگیرید. در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی امروز خواهید شنید. رئیس مجلس شورای اسلامی قانون توافق اتمی را به رئیس جمهوری ایران تحویل داد. ادامه حمایت‌های نظامی و سیاسی ایران و روسیه از بشار اسد همزمان با پیشرفت‌های نظامی آقای اسد. وزیر نفت دیروز گفت یک دکل دیگر مفقود است، امروز همان را تکذیب کرد. کاهش شدید وسعت جنگل‌ها در ایران و برنامه هفتگی چارکنج پایان بخش این مجله شامگاهی خواهد بود. روز پنجشنبه امروز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به توافق هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 را برای اجرا به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم از اعلام رسمی قبول توافق هسته‌ای از سوی طرفین در روز دوشنبه خبر داده است. پیش از این ایران و اعضای گروه 5 علاوه 1 توافق کرده بودند تا حداکثر 90 روز به نهادهای قانونگذاری و دیگر نهادهای تصمیم‌گیری برای بررسی و اظهار نظر درباره توافق هسته‌ای فرصت دهند. این فرصت 90 روزه روز یکشنبه 18 اوت 26 مهر ماه به پایان می‌رسد. جمشید زند و جزئیات بیشتر این گزارش.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری، قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام را به دولت ابلاغ کرد. یک روز قبل از آن شورای نگهبان بدون هیچ گونه تغییری مصوبه روز سه‌شنبه مجلس را تایید کرده بود. طبق این قانون دولت موظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به صورت داوطلبانه برجام را اجرا کند. اکنون با تصویب برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام از سوی بالاترین مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 وارد مراحل اجرای خود می شود. بررسی توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا هم حدود 2 هفته پیش به پایان رسید و دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 یعنی روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان بدون ارجاع این توافق به نهادهای قانونگذاری خودشان آن را اجرا خواهند کرد. مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی در بریتانیا، تصویب توافق هسته‌ای از طرف مجلس و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی را امری مثبت می‌داند که می‌تواند شتاب بیشتری به لغو تحریم‌ها ببخشد.
اعلام این که این تصویبش به پایان رسیده از نظر حقوقی در ایران عکس العمل سریعتری با شتاب بیشتری در خارج ایجاد خواهد کرد به دو دلیل. یکی این که در خارج این نگرانی نخواهد بود که مثلا فرض کنیم اگر بعد از انتخابات یک گروه بعد از انتخابات مجلس گروه بسیار بسیار سخت رفتار و رادیکالی اکثریت در مجلس داشته باشن، اونها دولت رو زیر سوال و زیر فشار بذارن که مجلس فرصت نداشت که نگاه بکنه، پس ما میخواییم این و شما بر خلاف مساله ملی این حرفایی که ما شنیدیم عمل کردید، اون دیگه برداشته شده چون مجلس این فرصت پیش داده شده. مسئله دوم این دیده خواهد شد که با تمام اینهایی که ما میگیم که در ایران هر اتفاقی میفته بدون اطلاع و بدون تصویب آقای خامنه‌ای ممکن نیست، ولی این یه مقدار این تصویب دیگه کم رنگ‌تر خواهد شد. ارزیابی که در ایران شد از نظر حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل اعتبار بیشتری داره. به این خاطر من تصور می‌کنم عکس العمل یا پاسخ این مسئله در راستای برداشتن تحریم ها هم شتاب بیشتری خواهد داشت و هم مهمتر از اون گستردگی این برداشت بسیار بزرگتر خواهد بود.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گفت به احتمال قوی روز دوشنبه آینده طرفین به صورت رسمی اعلام می کنند که برجام مورد پذیرش قرار گرفته است. به گفته آقای صالحی با اعلام این موضوع اتحادیه اروپا لغو تحریم ها علیه ایران را اعلام خواهد کرد و رئیس جمهوری آمریکا هم لغو بخشی از تحریم ها و تعلیق برخی دیگر از آنها را اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همزمان تاکید کرده است که تاریخ اجرا زمانی خواهد بود که جمهوری اسلامی طبق تعهدی که کرده قدم هایی را که باید در فردو، نطنز و عراق بردارد برداشته باشد که این کار طبق نقشه راه انجام خواهد شد. آقای صالحی گفته است انجام تعهدات ایران در فردو، نطنز و عراق بر طبق نقشه راه 1.5 تا 2 ماه طول خواهد کشید. وی ابراز امیدواری کرده در اواخر آذر و اوائل دی برجام اجرایی شود. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، بر این نظر است که ایران می‌تواند در 1-2 ماه آینده تعهدات اولیه خود را در رابطه با تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش انجام دهد.
ایران طبیعتاً علاقه داره که هرچه زودتر مقدمات برداشتن تحریم ها رو فراهم بکنه. از این نقطه نظر که آقای صالحی با شتاب میخواد به موضوع بپردازد و طبیعتاً این موضوعاتی که مطرح کرده در فورد و عراق و موضوعاتی که مطرح کرده، اینا اقداماتی که ایران باید انجام بده و اینا شروع فوری دست به کار میشن. من فکر میکنم که واقع بینانه باشه. اگر به صحبتهای آقای صالحی دقت بکنید، لغو عملیش در واقع بعد از 15 دسامبر خواهد بود، یعنی بعد از وقتی که آژانس نظر نهاییشو راجع به گذشته و حال برنامه هسته ایران بیان بکنه. منتها این مقدماتی داره، از جمله اقداماتی که ایران باید بکنه. من خیلی محتمل میتونم که آژانس بتواند تا 15 دسامبر وعدش عمل بکنه و نظر نهاییشو راجع به برنامه هسته ایران، گذشته و حالش بیان بکنه.
با اعلام رسمی پذیرش توافق هسته‌ای در روز دوشنبه، اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل پس از دریافت گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مراحل قانونی صدور دستورالعمل‌های لازم برای لغو و یا تعلیق تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را آغاز خواهند کرد. بر اساس ارزیابی شورای اروپایی روابط خارجی، لغو تحریم‌های ایران در نیمه اول سال آینده میلادی عملی خواهد شد، ولی مقامات ایرانی اظهار امیدواری کردند که این تحریم‌ها هر چه زودتر لغو شوند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که گزارش‌ها از ادامه حملات هوایی روسیه در سوریه حکایت دارد، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به سوریه سفر کرده و با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده است. همزمان گزارش شده که ارتش سوریه کنترل یک شهر در شمال حمص را از مخالفان پس گرفته است. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات سوریه گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌های مختلف بین‌المللی روز پنجشنبه از بمباران مناطقی در اطراف شهر حمص توسط جنگنده‌های روسی خبر دادند. این خبرگزاری‌ها از قول دیدبان حقوق بشر سوری و تلویزیون دولتی سوریه گفتند در دور تازه حملات هوایی روسیه، شهرک‌ها و دهکده‌های کوچک شمال شهر حمص هدف قرار گرفتند. در همین حال تلویزیون سوریه گفته ارتش این کشور با حمایت هوایی روسیه شهر خالدیه در اطراف شهر حمص را از مخالفان پس گرفته است. نقاطی که درگیری‌های صبح پنج شنبه در آنها روی داده برای روسیه و همچنین حکومت بشار اسد اهمیت ویژه‌ای دارند و مناطقی محسوب می‌شوند که در روزهای اخیر گزارش‌هایی از حضور نیروهای نظامی ایران در آنها منتشر شده بود. تصرف کامل این مناطق امنیت نقاط ارتباطی میان دمشق و بندر لازقیه در غرب سوریه را تأمین می‌کند. حملات روز پنجشنبه در حالی انجام شد که منابع خبری مختلف از تدارک گسترده ارتش سوریه برای انجام عملیات بزرگی در شهر حلب با مشارکت نیروهای نظامی ایران، حزب الله لبنان و جنگنده‌های روسیه خبر می‌دهند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره تحولات روزهای اخیر در سوریه چنین می‌گوید:
جمهوری اسلامی به واقع تا پای خط میخواد با سوریه بیفته. چرا؟ چون سقوط سوریه رو یک دومینوی میدونه که منتهی به تهران بشه و همین تحلیل رو هم روسیه داره، مبنی بر این که اگر تحول ژرفی در تهران اتفاق بیفته و تحولات منفی هم محسوب بشه برای روسیه، روی قدرت جهانی روسیه تأثیر داره. پس یک دومینوی اینجا دیده میشه. منتها پس از اینکه شاهد بودیم توان نظامی حزب الله پاسخگو نبودش، قاعدتا به این نتیجه رسیدن که یک توان نظامی قوی تری رو وارد عرصه بکنن و اون بحث اعزام نیروهای رزمی از ایران هستش که خب شکل واقعیت به خود گرفته، ولی همچنان مقامات نظامی ایران این کار خواهند کرد، حضور نظامی ایران رو در سوریه.
همزمان با این تحولات، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به سوریه سفر کرده و خبرگزاری ها می گویند روز پنجشنبه در دمشق با بشار اسد دیدار کرده است. او پیشتر هم با معاون وزیر خارجه سوریه گفتگو کرده بود. بررسی روند تحولات منطقه به عنوان موضوع گفتگوهای آقای بروجردی با مقامات سوریه اعلام شده است. علاءالدین بروجردی پس از این دیدارها در نشستی رسانه‌ای با تکذیب دوباره حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه از تشکیل ائتلافی با حضور 4 کشور ایران، عراق، روسیه و سوریه دفاع کرد.
راجب سیاست ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران تا کنون ما هم کمک تسلیحاتی و هم کمک مستشاری رو به هر دو کشور انجام دادیم.
حسین علیزاده در تحلیلی پیرامون تشکیل ائتلاف مورد اشاره آقای بروجردی چنین میگوید:
در واقع این ائتلاف رو میبایستی موازی با دو ائتلاف دیگری که در منطقه خاورمیانه شکل گرفته نگاه کنیم. یکی ائتلافی در رهبری آمریکا مرکب از 40 کشور دنیا که هدف اعلام شدهشون ضربه زدن به تروریست‌های جهادی است، ولی هدف نهاییشون حذف بشار اسد هستش، و همچنین ائتلاف دیگری که در یمن شکل گرفته توسط سعودی مرکب از 10 کشور که هدفشون از بین بردن حوثی‌هایی است که مورد حمایت تهران است. پس بنابراین منطقه از مرحله جنگ نیابتی یک مرحله بالاتر رفته و ما الان تقابل دو نیروی جهانی رو میبینیم، یعنی ایالات متحده و طرفدارانش در یک سو و روسیه و طرفدارانش در سوی دیگر، و این خود دلیلی است بر خطورت بسیار شدیدی که در منطقه خاورمیانه شکل گرفته و وضعیت به مراتب وخیم‌تر از این خواهد کرد اگر راه حل سیاسی پیدا نشد.
همزمان با انتشار گزارش‌های مختلف درباره ابعاد مختلف همکاری‌های ایران و روسیه در سوریه، گزارش شده که هفته آینده فیصل مقداد، قائم مقام وزیر خارجه سوریه، برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر خواهد کرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
در ادامه این مجله شامگاهی از شما دعوت میکنم سری بزنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا که پیامشون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتن و همکارانم برای این ساعت تعدادی از اونها رو انتخاب کردن. بشنویم با هم.
اتحادیه اروپا که از دولت شریف و محترم روسیه خواسته که حملات در سوریه قطع کنه، آیا شاهد آتش زدن خلبان نیست؟ آیا شاهد کشتار زنان و کودکان نیست؟ آیا شاهد تجاوز دختران و زنان بیگناه نیست؟ آیا چشمش را به روی تمام این واقعیات بسته است؟ حالا که خدا خواسته که این روسیه انتقام خونه ای آقایون این بیگناهانه ما بگیره، چرا اینا خودشون هم باید کمک کنن، نه که اوشون انتقاد کنن؟
در مورد داد و فریادهای آقای روحانی که در مازندران به حول قوه الهی خواهیم کرد و به مردم قول داد، پایانش دلبر جانان من، برده دل جان من، برده دل جان من خواهید بود. و سلام.
این پولی که دولت قراره از هندوستان بگیره، امیدوارم مبلغی را اختصاص بده به کارتون خوبهای تهران که فکر کنم ثوابش از همه چی بهتره به خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ماجرای دکل‌های نفتی مفقود شده ایرانی در آب‌های خلیج فارس مدتی است موضوع خبری رسانه است. روز گذشته خبرگزاری خانه ملت بعد از مصاحبه با بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام کرد دکل نفتی دوم هم مفقود شده، اما امروز وزیر نفت در مصاحبه با ایرنا این خبر را تکذیب کرد. پروانه وحید منش گزارش میدهد.
در حالی که بنا به گفته وزیر نفت بیژن زنگنه، دکل نفتی مفقود شده ایرانی این روزها در خلیج مکزیک در حال حفاری است. خبر گم شدن دکل نفتی دوم که روز گذشته برخی رسانه ها آن را اعلام کرده بودند، از سوی این مقام تکذیب شد. با این وجود امیرعباس سلطانی از نمایندگان پیگیر مسئله دکل های نفتی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت از احتمال مفقود شدن دکل های نفتی تا 18 دکل خبر داد. او ضمن رد خبر پیدا شدن دکل نفتی در خلیج مکزیک گفت دکلی وارد ایران نشده و ایران تنها به دلیل تحریم ها و برای دور زدن آن از طریق واسطه دکل های فرسوده و قدیمی را از ترکیه خریداری کرده که بعداً مشخص شد ترکیه نیز این دکل ها را از کشور رومانی خریداری کرده است. او گفت این پول دکل است که گم شده، نه خود دکل، چون دکلی اصولاً وارد کشور نشده است. پیشتر امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس از تخلفات گسترده در معامله 25 دکل نفتی خبر داده بود و گفته بود پرونده و پاسپورت 12 نفر از متخلفان را به قوه قضاییه ارائه کرده است. این عضو کمیسیون مجلس همچنین تاکید کرد در پرونده دکل‌ها قراردادهای تنظیم شده و حتی مبالغی نیز پرداخت شده، اما از آنجا که مابقی هزینه خرید پرداخت نشده، نه تنها دکلی دریافت نکردیم بلکه باید خسارت‌های میلیاردی بدهیم. برای مثال تنها به یک شرکت چینی باید 800 میلیون دلار خسارت بدهیم. موضوع گم شدن دکل نفتی 87 میلیون دلاری در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از شهریور ماه سال گذشته در رسانه ها مطرح شد و سپس به صحن علنی مجلس کشیده شد. پرونده شرکت دریایی و چند نفر از مسئولین وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد در حال حاضر در قوه قضاییه در دست بررسی است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
شاعر و یک فیلمساز ایرانی جمعاً به 26 سال زندان محکوم شدند.
دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده.
آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حق آزادی مذهب متهم کرد.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در اعلام جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بانک تاکنون بارها مقام‌ها و برخی سازمان‌های غیر دولتی ناظر نگرانی‌هایی را درباره وضعیت محیط زیست ایران ابراز کرده‌اند، اما هنوز اقدامی اساسی درباره رفع مشکلات محیط زیست صورت نگرفته است. در همین حال یک مقام سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به کاهش وسعت جنگل‌های ایران هشدار داده. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر این خبر.
یک مقام سازمان حفاظت از محیط زیست از ابعاد از میان رفتن جنگل‌های ایران پرده برداشت. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، محمد درویش، مدیر کل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، از کاهش حدود 50% جنگل‌های استان‌های گلستان، گیلان و مازندران در ایران طی نیم سده گذشته یاد کرد. این آمار که ایرنا از آن با عنوان نگران کننده یاد کرده، نشان دهنده عمق وضعیتی است که بر محیط زیست کشور حاکم شده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این با اشاره به اهمیت مسائل زیست محیطی ایران گفته بود:
کسی که زمین را آلوده میکنه این کار منکر انجام میده، کسی که هوا را آلوده میکنه این کار منکر داره انجام میده، کسی که آب را آلوده میکنه فاضلاب فلان کارخانه، پساب فلان کارخانه میاد تو رودخونه، این منکره، این حرامه.
به گفته آقای درویش، در حالی که بسیاری از اکولوژیست ها و گیاه شناسان در جهان آرزوی داشتن جنگل های هیرکانی ایران را دارند، در خود کشور این جنگل ها به زباله‌دان تبدیل شده است. اشاره این مقام سازمان حفاظت محیط زیست به زیستگاهی است که با نام جنگل های به هم آمیخته کاسپیانی هیرکانی شناخته می شود و بخش هایی از قلمرو سرزمینی جمهوری آذربایجان تا ایران را در بر می گیرد. بخش عمده جنگل‌های هیرکانی در ایران قرار دارد که برآورد می‌شود با میلیون‌ها سال قدمت از مهمترین و کهن‌ترین جنگل‌های کره زمین است. این جنگل‌ها تحت حفاظت هر دو سازمان میراث فرهنگی و حفاظت از محیط زیست قرار دارد. سازمان آموزشی پژوهشی فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید جنگل‌های هیرکانی مهمترین و چشمگیرترین زیستگاه‌های طبیعی هستند که با در نظر گرفتن گونه‌های موجود در آن نقش ارزشمندی در تحقیقات و حفظ منابع طبیعی بازی می‌کنند. با توجه به اینکه محمد درویش مدیر کل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست در سخنرانی خود گفته بود جنگل‌های ایران از 3,600,000 هکتار به 1,900,000 هکتار رسیده است، اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن ایران ضمن تصحیح این ارقام در تشریح قدمت و اهمیت جنگل‌های هیرکانی ایران به رادیو فردا می‌گوید
این ارقام بایستی به کیلومتر مربع باشه نه هکتار. خدا نکنه ما یه روزی برسیم که فقط فرض بفرمایید که 3,000,000 یا 1.2 یا 1.9 میلیون هکتار جنگل داشته باشیم. الان وسعت جنگل های ما در شمال که همون جنگل های هیرکانی هست عبارت هست از 12,000,000 هکتار و یا 1.2 میلیون کیلومتر مربع. این رو به این صورت بنده تصحیح میکنم. اما در اهمیت این جنگل های هیرکانی از دوران سوم زمینشناسی حدود 3,000,000 سال پیش اینها در این منطقه وجود داشتند و نموداری هستند از جنگل‌هایی که یک روزی اروپا رو هم پوشانده بود ولی اروپایی‌ها اینها رو از دست دادن. باور بفرمایید که گیاه‌شناسان اروپایی، آلمان، فرانسه، انگلستان وقتی که می‌خوان اجداد جنگل‌ها و درخت‌های خودشون رو بشناسن که یه روزی چطور بودن میان در این قسمت از وطن ما، ولی این که ما اینها رو از دست میدیم کاملا مشخصه. چرا داره از بین میره؟ به خاطر اینکه با کمال تأسف با این که این دولت فعلی دولت 11 خودش رو دولت محیط زیستی میدونه ولی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری یکی از فقیرترین سازمان ها هست، به طوری که هر 17,000 هکتار دست یک جنگلبان هست. با این ترتیب و با وجود دام و جنگل نشین ها و برداشت قاچاق اینها رو با هم مخلوط بفرمایید میشه نتیجه از دست دادن این جنگل های با ارزش هیرکانی در مملکت ما.
مدیر کل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست با انتقاد شدید از وضعیت استفاده از منابع آبی، نشست زمین در پایتخت، کم شدن شمار جانوران، خشک شدن انبوهی از بلوط‌های زاگرس و موارد دیگر میگوید چنین وضعیتی در تاریخ ایران سابقه ندارد. او در بخشی دیگر از سخنان خود گفته است خلیج فارس ایران به آلوده‌ترین آبگیر کره زمین تبدیل شده است. به گفته این مقام محیط زیست حرمت خلیج فارس تنها در حفظ پسوند آن یعنی فارس نیست، بلکه باید برای پاکی آن نیز فکری کرد. محمد درویش گفته است ما آخرین نسلی هستیم که میتوانیم ایران را از این وضعیت بحرانی نجات دهیم. محیط زیست ایران طی سالهای گذشته به دلایل مختلفی از جمله خشکسالی، آتش سوزی، شکار، زمینخاری و ساخت و ساز، روش‌های نامناسب کشاورزی و مدیریت آب، پراکندن زباله، قطع درختان و موارد دیگر به طور فزاینده‌ای آسیب دیده است.
یک خانه یک زمین
زاینده میگه که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
شاید مگی روز کنن کار در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 20420-725-970-30.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با مشروع خبرهای امروز که همکارم حسن جعفری به آگاهی شما میرسونه. باز خواهیم گشت و در ادامه این مجله رو با برنامه چهار کنج به پایان خواهیم برد. اما همونطور که گفتم ابتدا خبرها. حسن
با سلام دوباره. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. به گزارش ایرنا آقای بروجردی در دمشق به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران تاکنون کمک‌های مستشاری و تسلیحاتی در اختیار کشورهای عراق و سوریه گذاشته است. علایالدین بروجردی دیروز نیز با ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار کرده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز قانون اجرای برجام را طی نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد. این طرح که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به تصویب رسید و جزئیاتش نیز روز سه‌شنبه تصویب شد، روز چهارشنبه بدون هیچ تغییری به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، مرحله کنونی مرحله قبول توافق نام دارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید به محض تصویب برجام در احتمالاً روز دوشنبه لغو تحریم علیه ایران رسماً اعلام خواهد شد. آقای صالحی روز پنجشنبه گفت دوشنبه آینده به احتمال قوی روز تصویب برجام است، یعنی روزی که طرفین به صورت رسمی پذیرش برجام را اعلام خواهند کرد. به گفته او اتحادیه اروپا در این روز لغو تحریم های ایران را به صورت رسمی اعلام می‌کند و رئیس جمهوری آمریکا نیز رسماً بخشی از تحریم های ایران را لغو و بخشی دیگر را تعلیق خواهد کرد. آمریکا روند بیرون بردن نظامیان خود از افغانستان را کند خواهد کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی زمانبندی جدید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جزئیاتش بعداً اعلام خواهد شد. بر اساس این برنامه 9800 سرباز آمریکایی حاضر در افغانستان در سال 2016 نیز در این کشور باقی خواهند ماند. یک هواپیمای بوئینگ مسافربری شرکت ماهان امروز پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد به دلیل نقص فنی ناچار به بازگشت و فرود اضطراری در این فرودگاه شد. بخشی از موتور این هواپیما جدا شده و به زمین افتاده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، هواپیمای بوئینگ شرکت هوایی ماهان با حدود 400 مسافر حدود ساعت 7:30 دقیقه بامداد پس از پرواز به مقصد بندرعباس دچار نقص فنی شده بود. فرانسه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض فاحش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواند. رومن نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه امروز گفت آزمایش موشکی ایران نقض آشکار قطعنامه 1929 شورای امنیت است و پیامی نگران کننده به جامعه بین‌المللی می‌فرستد. ایران روز یکشنبه موشک بالستیک دوربرد جدیدی را که اماد نام گرفته آزمایش کرد. نیروهای مسلح سوریه با حمایت هوایی روسیه صبح امروز در اطراف شهر هومس دست به عملیاتی زدند و بر اساس گزارش تلویزیون سوریه شهر خالدیه را در نزدیکی هومس به تصرف خود درآوردند. به گزارش آسوشیتد پرس به نقل از ساکنان هومس، پیش از آغاز عملیات زمینی این مناطق مورد حملات شدید هوایی و توپخانه قرار گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که هواپیماهای روسی دست کم 15 بار حاشیه شهر تلبسیه را هدف قرار دادند، شهری که در شمال هومس در دست مخالفان بشار اسد است. ارتش سوریه هفته گذشته با حمایت هوایی روسیه در استانهای ادلب و هما نیز حملاتی انجام داده بود. و سرانجامی که رئیس سازمان حج و زیارت میگوید شمار زائران ایرانی حادثه منا که مفقود شدند به 36 تن کاهش یافته است. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت عصر چهارشنبه گفت در ادامه پیگیری ها از پزشکی قانونی و وزارت حج عربستان مشخص شده که 29 تن از زائران مفقود شده در شهر مکه به خاک سپرده شدند. به گفته او بر اساس اطلاعات به دست آمده از زائران جان باخته قبل از انجام خاک سپاری اثر انگشت گرفته شده است.
سپاسگزارم از حسن جعفری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. مجله شامگاهی رو همینطور که پیش از این هم اعلام کردم به پایان میبریم با برنامه هفتگی چهار کنج که همکارم نوشین سید حسینی اون رو تهیه و اجرا میکنه. با من مرتضی قاسمفر در این مجله شامگاهی روز چهارشنبه 23 مهر 1394 برابر با 15 اکتبر 2015 میلادی همراه بودید. سپاس که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. آرزوی بعد از ظهر و شبی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم.
که در این برنامه خواهید شنید: کاهش تعداد حمام‌های عمومی و به دنبالش نقاش‌های دیواری این حمام‌ها در ژاپن، ابداع شارژرهای گوشی هوشمند که با استفاده از خاک گیاه نیروی برق تولید می‌کنند، دختر 10 ساله فیلیپینی که با برنده شدن در مسابقات آوازخوانی یک شب راه 100 ساله رفته، و برگزاری مسابقات دوچرخه سواری در بولیوی با شرکت زنان تولیتا. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
همزمان با کم شدن تعداد حمام‌های عمومی در ژاپن، تعداد نقاش‌هایی که روی دیوارهای این حمام‌ها طبیعت ژاپن رو می‌کشند از انگشتان یک دست کمتر شده. رویترز گزارش داده که حرفه نقاشی دیواری حمام‌ها از حدود یک قرن پیش، یعنی سال 1912 میلادی، از توکیو پایتخت ژاپن شروع شد. ولی امروز فقط 3 نقاش دیوارهای حمام‌های عمومی در این کشور باقی موندند. یکی از این نقاش‌ها، زنی به اسم میزوکی تاناکا، معتقده دیدن نقاشی آسمان آبی و کوه فوجی روی دیوار برای کسانی که شب‌ها خسته از کار به حموم‌های عمومی میان حس سبکی و هیجان میده. ولی گویا این نقاشی‌های دیواری هم نتونسته مشتریان رو به رفتن به حموم‌های عمومی ترغیب کنه، در حالی که 55 سال قبل حدود 2600 حمام عمومی در توکیو وجود داشت، حالا فقط 700 تا از اونها باقی مونده و به زودی این حرفه منحصر به فرد در ژاپن به فراموشی سپرده میشه. یکی از مشتریان سالمند و پروپاقرص این حموم‌ها به رویترز گفته که کم شدن استقبال از این حموم‌ها نشونه ی عوض شدن زمانه است و با اینکه غم انگیزه، ولی برای تغییر این روند کاری هم نمیشه کرد.
صدای یک دختر 10 ساله در فیلیپین خانوادش رو از فقر نجات داد. رویترز گزارش داده لایکا گیرانود که حالا همراه با پدر و مادر و 8 خواهر و برادرش توی یک خونه 2 طبقه زندگی میکنه، شرایطش با 1 سال قبل زمین تا آسمون فرق کرده. پارسال اون توی یک آلونک زندگی میکرد و همراه مادرش روزها برای پیدا کردن بطری‌های قابل بازیافت و روزنامه‌ها توی زباله‌ها رو جستجو می‌کرد. حتی گاهی مجبور بود برای به دست آوردن پول یا غذا از صداش استفاده کنه، درب خونه مردم رو بزنه و براشون آواز بخونه. تا اینکه لایکا توی مسابقه آواز غیر حرفه‌ای‌ها شرکت کرد و داستان زندگیش قلب مردم فیلیپین رو تسخیر کرد. برنده شدن این دختر 10 ساله در مسابقه آواز زندگی خانوادش رو یک شبه عوض کرد. لایکا به رویترز گفته از اینکه توی خونه زندگی میکنه که موقع طوفان دیگه ترس نداره که خونه رو آب بگیره خیلی خوشحاله. ضمن اینکه حالا همراه با خواهر برادرهاش میتونه بره مدرسه و تونسته برای خودشون یک ماشین هم بخره. در کشور فیلیپین 1/4 جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند و آوازخوانی یکی از شیوه های کسب درآمده و کودکان از همون دوران بچگی نه فقط از طریق تلویزیون بلکه با شنیدن آواز توی باجه های خیابونی در معرض موسیقی پاپ قرار می گیرند. اسم اولین آهنگ با صدای لایکا که تا حالا هزاران نسخه ازش به فروش رفته هست One Can Dream، یا می شود تخیل کرد.
کسانی که گوشی‌های هوشمند دارند، یکی از مشکلات دائمیشون جستجو به دنبال پریز برق برای شارژ کردن گوشی‌هاشونه. ولی این مشکل ممکنه به زودی حل بشه. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 3 از دانشجوهای رشته مهندسی در کشور شیلی راه حل ساده‌ای برای رفع این مشکل پیدا کردند و به زودی میشه با استفاده از گلدون‌های خونگی گوشی‌های هوشمند رو شارژ کرد. این فکر حدود 6 سال قبل و موقع امتحانات دانشگاهی به ذهن این دانشجوها رسید، وقتی که شدیداً احتیاج داشتند که گوشی‌هاشون رو شارژ کنن و پریز برق خالی هم توی کتابخونه دانشگاه وجود نداشت. وقتی که برای هواخوری به حیات دانشکده رفتن، یک دفعه به ذهنشون رسید که گیاهان همزمان میتونن اکسیژن و انرژی تولید کنن. واضحه که بعدش فکر کردن که چطور میشه یه پریز گیاهی درست کنن. این 3 دانشجو مداری درست کردن به اسم ایکایا که توی خاک گیاه دفن میشه. خاکی که انرژی گیاه رو در مرحله فتوسنتز یا کربنگیری در خودش ذخیره میکنه و مدار دفن شده این انرژی رو تبدیل به نیروی برق میکنه. به این ترتیب این وسیله تولید کننده برق بدون اینکه به رشد گیاه لطمه بزنه از چرخه طبیعی تولید انرژی گیاه بهره میبره. این شارژر طبیعی میتونه در کمتر از 2 ساعت یه گوشی هوشمند رو شارژ کنه. دانشجویان مبتکر این وسیله امیدوارند که بعد از انجام اصلاحات لازم تا اواخر سال آینده میلادی این شارژر رو به بازار عرضه کنند.
از زنان سرخپوست کلمبیایی با دامنهای پرچین و شالهای طرح‌دار رنگی و کلاهای لبه‌دار که به اسم زنان چولیتا معروفند، در شهر ال آلتو، دومین شهر بزرگ بولیوی، در یک مسابقه دوچرخه سواری شرکت کردند. رویترز گزارش داده که حدود 150 زن چولیتا به مناسبت بزرگداشت روز زن در بولیوی با لباس‌های محلی سوار بر دوچرخه با هم مسابقه دادند. یکی از مسئولان ورزشی گفته که هدف این مسابقه اینه که نشون بده همه میتونند ورزش کنند و یک نمونه خوب همینه که زنان با دامنهای محلیشون توی این مسابقه شرکت کردند. زنان چولیتا سالها از ورود به رستوران، سوار تاکسی یا حتی اتوبوس‌های عمومی شدن منع می‌شدند. برای همین هم این مسابقه دوچرخه سواری در واقع نشانه‌ای از تغییر وضعیت این زنان در جامعه بولیوی به حساب میاد. حتی یکی از شرکت کننده ها به رویترز گفته که زنانی که لباس‌های محلی می‌پوشند مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بودند، ولی حالا بیشتر به رسمیت شناخته ایشان و برای همین هم بد نیست که به جای یک بار 2 بار در سال چنین مسابقاتی برگزار بشه. گرچه ارتفاع و دشواری رکاب زدن دوچرخه در یک مسیر 7 کیلومتری برای بعضی از شرکت کننده ها بیش از حد سخت بود. 8 نفر اول این مسابقه جایزه های از قبیل موبایل و مودم اینترنت گرفتند. بعضی از برنده ها برای نشون دادن افتخارات اجدادیشون با شال و کلاه نو برای گرفتن جایزه هاشون روی سکو رفتند.
چین در حال ساخت طولانی ترین و مرتفع ترین پل شیشه‌ای در دنیاست. رویترز گزارش داده برای ساخت این پل عابر که به تازگی شروع شده، کارگران سازه‌ای با ارتفاع 300 متر درست کردند. این گذرگاه قرار 430 متر طول و 6 متر هم عرض داشته باشه و ضخامت قاب‌های شیشه‌ای کف پل هم 5 سانتی متر خواهد بود. 800 نفر میتونن در آن واحد از روی این پل عبور کنند. قراره که این گذرگاه 39 میلیون دلاری رسما در ماه ژانویه سال آینده میلادی افتتاح بشه. البته این پل برای کسایی که مایل به پرش بانجی یا پرش ارتفاع به کمک طناب فنردار هستند، تسهیلاتی رو هم ارائه میکنه.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.